اونجا تنهاست.
مامان تنهایی؟ الان من شدم به بال گردنش. نه که دم به دقیقه میخوان برن تعطیلات، بهش میگم مامان حداقل تلفظ جایی که میخوای بری رو یاد بگیر، آبرومونو نبری. لکتاو چیه بابا؟ لکتاو رو میگه لکتاو.
باشه دخترم باشه، پس من دوباره زنگ میزنم صحبت کنی.
فکر کنم زودتر از این که زنگ بزنی اونجا باشم.
یعنی جدی جدی داری میای؟
انگار جدی جدی نمیخوای من بیام.
بابا من که آرزومه دخترم تو پیشم باشی.
خیلی خوب، پس خوشحال باش دیگه. آرزو برآورده شد آقای تهیه کننده. حالا هم چون دختر خوبی هستم ولت میکنم بری همون جایی که میخواستی بری برسی. ببین مواظب بابای منم باش.
تو هم مواظب خودت باش.
بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را ای گران مایه دیرین ایران دوست دارم. ایران در گذر زمان. سلام به ایران، سرزمین سرایندگان عاشقان ترین ها، و سلام به شما ایرانیان، عاشق ترین مردمان جهان به مام وطن. آمده این تا بار دیگر با برنامه ایران در گذر زمان از فراز و فرود تاریخ زادبومی سراغ گیریم که بر شانه‌های پدرانمان استوار است و با مهربانی مادرانمان آذین بسته شده. در گفتار پیشین حدیث پرماجرای تاریخ ایران را تا آنجا گفتیم که شاه عباس صفوی که در سن کم بر تخت سلطنت ایران تکیه زد، به مدت 10 سال خیانت‌های بسیاری از نزدیکان خود و سران قزلباش را دید و برای همین تصمیم گرفت خود زمام امور را در دست گیرد. همچنین گفتیم شاه عباس صفوی موفق شد در جنگی به نام رباط پریان دست ازبکان را از ایران کوتاه کند. اینک ادامه ماجرا. زمان سال 1008 هجری قمری، شاه عباس صفوی در صدد تصرف مرو و بر کناری حاکم موقت مرو نور محمد خان.
اکنون شاه عباس صفوی مرو را تصرف کرده و به حاکم یاغی مرو نور محمد خان دستور داده با خانوادش به شیراز کوچ کند. اما با این همه خاطر شاه عباس پریشان و آشفته است. روبروی شاه عباس برخی از بزرگان ازبک همچون یار محمد میرزا و محمد ابراهیم با سرهای پایین ایستادند و شاه صفوی چشمان ریز و سبز رنگش را به قامت آنان دوخته. احوال پریشان بزرگان ازبک و یاغی شدن باقی خان برادر نور محمد خان در مرو، آرامش را از شاه عباس گرفته و او را از دست بی ارزگی های بکتاش خان استاجلو، مردی که شاه عباس حاکمیت مرو را به او سپرده بود، کلافه کرده. چهره بزرگان ازبک که روبروی شاه عباس ایستاده اند، خاطرات تلخ دستاندازی های ازبکان و حملات وحشیانه آنان به سبزوار و مشهد را در ذهن پادشاه صفوی زنده کرده. اما شاه عباس در عین بیرحمی ساده دل است و مهربان. برای همین بزرگان ازبک را که از دست زورگویی های باقی خان حاکم مرو به تنگ آمده اند پناه می دهد. رسیدن اخبار بد پایان ندارد. حالا پس از خبر یاغیگری های باقی خان در مرو، خبر کشته شدن بازرگان ایرانی به دست عثمانیان، فرمان روای صفوی را آشفته تر کرده. از زمین و زمان برای شاه عباس حوادث ناگوار می بارد. روزها می گذرد و تقدیر بر وفق مراد شاه عباس نمی چرخد. سال 1012 هجری قمری از راه می رسد و مردم تبریز از زورگویی های عثمانیان به شاه عباس پناه می آورند. خشم فرمان روای صفوی به اوج رسیده و تصمیمی نهایی او را وادار کرده برای بیرون کردن بیگانگان نقشه‌ای بزرگ در سر بپروراند.
کاروان سرای شبلی، نزدیکی های تبریز، 17 ربیع الثانی سال 1012 هجری قمری.
بلند شو، راه داره عثمانی، بس است، زیاد خوابیده ای.
چه خبر شده؟
خبری نیست.
کیستی؟ از جان ما چه میخواهید؟ نقاب هایتان رو بردارید.
به چشم،
بکشید مردان صفوی، راهداران عثمانی را بکشید.
اطاعت می شود شاه عباس بزرگ، اطاعت می شود. بگو ببینم شغل چیست؟
راه دارم، مراقب عبور و مرور مردم و کاروان ها در راه هستم.
پول می گیری نه؟ به ایرانی ها زور می گویی ها؟
نه 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 نه،
این هم مزد زورگویی است.
لشکریان شاه عباس،
لشکریان صفوی بر سر ما
بپوشیدشان، اما نشان ندهید،
بپوشیدشان.
درباره تصمیم نهایی شاه عباس اول برای نبردی سخت با عثمانی ها و اخراج آنان از ایران باید بگوییم به روایت منابع تاریخی بدرفتاری های بسیار عثمانیان با ایرانیان که در بخش های تصرف شده خاک ایران به دست عثمانیان زندگی می کردند، سرانجام شاه عباس صفوی را بران داشت عثمانیان را در ایران سرکوب کند. در اینجا باید بگوییم در نبردی که میان ایرانیان و عثمانیان به سال 997 هجری قمری در گرفت، سنان پاشا فرمانده عثمانیان موفق شد در ایران تا منطقه نهاوند پیشروی کند و از آن زمان به بعد برخی از مناطق غربی ایران در تصرف عثمانیان باقی مانده بود. تبریز 18 ربیع الثانی سال 1012 هجری قمری.
شاه عباس صفوی،
به تبریز خوش آمدی.
آفرین بر فرمانروای فاتح صفوی. درود بر فرمانروایی که بیگانه عثمانی را از شهر و دیار ما بیرون می‌کند.
همه جمعیت تبریز هم دست به دست.
آری فرمانروای بزرگ صفوی، از زمانی که عثمانی‌ها تبریز را تصرف کردند، مردم از شهر خارج شدند.
آری شاه عباس، شهری که بیگانه بر آن حکم براند و دلبستگانشان را ترک کنند به ویرانه تبدیل می شود.
فرمانروای بزرگ صفوی، تنها جایی که اکنون برای اقامت شما مناسب است شنبه قازان است. شما و لشکریانتان در شنبه قازان فرود آیید.
این چیست؟ ببینم این سر کیست؟
عثمانی سر بر من، بیگانه عثمانی.
ادبت کجا رفته مرد؟ فرمان روای بزرگ شاه عباس صفوی سلام کن.
بوزش میخواهم سر بر من، انقدر تند آمدم تا سر بریده این بیگانه عثمانی را به شما نشان دهم که ادب را فراموش کردم. سلام بر فرمان روای بیگانه سکیز شاه عباس صفوی. من تبریزیم، سر بریده این بیگانه عثمانی که شهرم را تصرف کرده به شما تقدیم میکنم.
عباس صفوی، از این پس هر کجا عثمانی ببینیم میکشی.
آره میکشی میکشی.
بیگانگانی که زندگی از ما ستانده هم زندگی شان را میستانده.
درباره ماجرای ورود شاه عباس صفوی به سال 1012 هجری قمری که به آزادی تبریز از دست عثمانی ها منجر شد باید بگوییم، بنابر گزارش های تاریخی پس از ورود شاه عباس به تبریز، مردم هر جا عثمانی می دیدند می کشتند و سرش را نزد شاه عباس می آوردند. به روایت مورخان، علی پاشای عثمانی که در این زمان حاکم تبریز شده بود به اسارت شاه عباس در آمد، اما شاه عباس جوان مردانه او را بخشید و دارایی هایش را به وی پس داد. منابع تاریخی در این باره نوشتند علی پاشا شاهزادی اشغالگر عثمانی که انتظار چنین رفتار جوان مردانی از شاه عباس نداشت، بیدرنگ به خدمت شاه صفوی در آمد، مذهب شیعه اختیار کرد و از ندیمان شاه عباس شد. منابع معتبر تاریخی نقل کردند خبر آزادی تبریز به دست شاه عباس موجب شد رؤسای کرد مناطق آذربایجان غربی فوراً اعلام کنند که به شاه عباس وفادارند. نکته دیگر آن که نگارنده کتاب تاریخ عالم‌آرای عباسی نوشته در این زمان به فرمان شاه عباس قلعه ها، خانه ها، حمام ها و دکان هایی که عثمانیان در تبریز ساخته بودند با خاک یکسان شد. ایران مضطرب و نگران، چشم دوخته به آینده مبهم، شاه عباس صفوی مجبور به جنگیدن در دو جبهه، سرکوب شورش های داخلی و نبرد با دشمنان خارجی. اکنون شاه عباس و آرمانی بزرگ، آزاد کردن تمامی سرزمین های تصرف شده ایران. زمان سال 1013 هجری قمری.
سربازان دلیر و شجاع صفوی، اکنون که گرجستان و شروان و نخجوان را از عثمانی ها پس گرفته ایم و حاکمان این نواحی به دربار با شکوه صفوی اظهار اطاعت کردند، نبردی دیگر در پیش رو داریم.
شاه عباس بزرگ، میخواهید به قلمرو به عثمانی حمله کنید؟
نه، من به تعهدات دربار صفوی و قرارداد صلح با عثمانی ها پایبندم، اما عثمانی ها دست از تجاوز به خاک ایران بر نمی دارند. برای من خبر آوردند سنان پاشا شاهزاده عثمانی از طرف دربار عثمانیان با لشکری بزرگ راهی آذربایجان شده و قصد دارد بار دیگر تا تبریز پیش روی کند.
شاه عباس بزرگ، سوگند که عثمانیان این بار نیز همچون نبردهای گذشته با سرهای بریده در خاک ایران مدفون می شود.
آری، سنان پاشا باید از روی نش همه ما بگذرد تا به تبریز برسد.
پس به آذربایجان لشکر می کشیم.
تیخای تیز و برهنه و آماده بریدن سرهای بیگانگان متجاوز است.
درباره ماجرای تجاوز سنان پاشا شاهزاده عثمانی در سال 1013 هجری قمری به آذربایجان باید بگوییم به روایت منابع تاریخی عثمانیان در این سال به فکر پس گرفتن ولایاتی چون آذربایجان که شاه عباس به تازگی آنها را از دست عثمانیان خارج کرده بود افتادند. منابع معتبر تاریخی در این باره آوردند شاه عباس با ترفندهای مختلف جنگی موفق شد سنان پاشا شاهزاده متجاوز عثمانی را شکست دهد. آنگونه که شاهزاده عثمانی از شدت تعلمات روحی خودکشی کرد. از گزارش‌های تاریخی چنین استنباط می‌شود که زد و خوردها میان صفویان و عثمانی‌ها تا سال 1022 هجری قمری ادامه داشت و سرانجام دو کشور در سال 1022 هجری قمری عهدنامه صلحی را معروف به عهدنامه استانبول امضا کردند. مورخان در این باره آوردند دربار عثمانی از مفاد عهدنامه استانبول چندان راضی نبود و شاه عباس اول صفوی نیز با لشکرکشی به گرجستان این عهدنامه را نقض کرد. بنابراین بار دیگر نبردهای بسیاری میان قزلباش‌های صفوی و مردان عثمانی در گرفت. بنابر گزارش‌های تاریخی کشمکش میان دربار صفوی و عثمانی سرانجام به سال 1029 هجری قمری بار دیگر با امضای قرارداد صلح پایان یافت. در اینجا باید بگوییم چند سال بعد از این ماجرا در سال 1032 هجری قمری شاه عباس اول موفق شد بغداد را فتح کند. اصفهان، پایتخت جدید ایران به جای قزوین، از سال 1005 هجری قمری هر روز بالندتر و با شکوه تر. اکنون ایران شاهد قدم گذاردن هیئت تجاری انگلیسی بر خاک اصفهان و چشمهای خیره مانده بیگانگان به با شکوه ترین و افسانه‌ای ترین شهر ایران، پایتخت جدید صفویان، اصفهان.
موافقم. به ملکه الیزابت و رؤسای کمپانی هند شرقی بگویید شاه قدر قدرت صفوی به بازرگانان انگلیسی اجازه می‌دهد در ایران آزادانه تجارت کنند.
ممنونم شاه عباس بزرگ. مطمئن باشید ملکه انگلیس لطف پادشاه ایران به تاجران انگلیسی را فراموش نخواهد کرد.
ادوارد کناک، میخواهم بدانم برنامه کمپانی انگلیسی هند شرقی برای تجارت در ایران چیست؟
حالا که شما با درخواست کمپانی تجاری ما برای تجارت آزاد در شهرهای ایران موافقت کرده اید، قصد داریم در شهر زیبای اصفهان، پایتخت حکومت شما، و در شهرهای مثل شیراز تجارت خانه هایی بنا کنیم.
کی به انگلستان می روی ادوارد کنک؟
هنوز معلوم نیست شاه عباس بزرگ.
اهالی بندرهای خلیج فارس، بندر گمرون و مردمان جنوبی ترین نقطه سرزمین ایران از بدرفتاری ها و زورگویی های پرتغالی ها و اسپانیایی ها به تنگ آمده اند. در این میان تنها پناه آنان دربار صفوی است. می خواهم از دولت انگلیس تقاضای کمک کنم تا بتوانم پرتغالی ها و اسپانیایی ها را از بندر گمرون و بنادر خلیج فارس بیرون کنم.
فوراً مراتب تقاضای فرمان روای بزرگ ایران شاه عباس صفوی را به دربار ملکه الیزابت و دولت انگلیس می رسانم. شاه عباس صفوی باید کمی صبر کنند تا من پاسخ ملکه را به عرض شما برسانم.
زمان دوم سفر سال 1030 هجری قمری. چشم‌های مهربان مردمان جنوب ایران شاهد نامهربانی بیگانگان. اکنون لنگر کشتی ناآشنایان فرو رفته در تن زلال آب‌های جاست. چشم‌های بندر جاست خیره مانده به چهار کشتی پرتغالی و اسپانیایی و شش کشتی انگلیسی مسلح و مجهز قرار گرفته روبروی یکدیگر، هر کدام در اندیشه کسب منفعت برای سرزمین‌های خود. در این میان تصویرهای حک شده بیگانگان افتاده بر درخشش قلب آب‌های
فرمانده بزرگ روی فریرا، چه راه کشورهای خود در پیش میگیریم؟ ما به پرتغال و اسپانیا برمیگردیم.
از بازگشت خبری نیست. خوب گوش کنید. نزدیک به یک قرن است که جاس، هرمز و بخشهایی از مناطق جنوبی ایران در تصرف دولت پرتغال و متحدش اسپانیا است. انگلیسی ها تازه از راه رسیدن و من نمیتوانم به خاطر شکستی کوچک پس از نبردی چند روزه منافع پرتغال و اسپانیا را نادیده بگیرم و این نواحی را تقدیم انگلیسی ها و شاه عباس صفوی کنم. به سوی جزیره قشم می رویم. تصرف جزیره قشم آبروی رفته مرا به من باز می گردان.
اما فرمانده بزرگ روی فریر، ما از پس انگلیسی ها بر نمی آییم. انگلیس به خواست شاه عباس صفوی به کمک مردان قزلباش آمده. تجهیزات جنگی انگلیسی ها بسیار است و قزلباش ها هم شیوه های نبرد در آب را خوب میشناسند. سپاه ایران اکنون سپاه 100 سال پیش نیست. شاه عباس به کمک نظامیان اروپایی سپاه ایران را به توپ و تفنگ مسلط کرده.
ما باید برگردیم روی فریرا.
آری، باید به کشورهای من بازگردیم و با قوای جدید به جنگ سپاه ایران و انگلیس بیاییم.
هرکس مخالف ادامه نبرد ما با انگلیسی ها و عزیمت به جزیره قشم است، سرنوشتش همان است که دیدید. نام خدا.
هم بفرمایید فریرا.
انگرها را جمع کن، به سمت جزیره قشم می روید.
اطاعت کن بر من. انگرها را جمع کنید.
انگرها را جمع
کنید. به سوی جزیره قشم می روید.
درباره فرجام عزیمت ناوهای جنگی پرتغالی ها و اسپانیایی ها به فرماندهی مردی به نام روی فریرا که قصد داشت جزیره قشم را به تلافی شکست از انگلیسی ها در بندر جاسک تصرف کند باید بگوییم، روی فریرا موفق شد بخش هایی از جزیره قشم را تصرف کند. بنابر گزارش های تاریخی پس از این ماجرا قزلباشی به نام شاه قلی بیک با 30,000 مرد صفوی جزیره قشم را محاصره کرد و یکی از سرداران وفادار شاه عباس به نام امام قلی خان برای درخواست کمک از انگلیسی ها به بندر گمبرون رفت تا با نماینده انگلیس ادوارد مونوکس مذاکره کند. مورخان در این باره چنین نوشتند: در مذاکره میان امام قلی خان و ادوارد مونوکس مقرر شد در صورت پیروزی ایرانی ها بر پرتغالی ها و اسپانیایی ها غنایم جنگ میان ایران و انگلیس مساوی تقسیم شود و قلعه هرمز متعلق به هر دو دولت یعنی ایران و انگلیس باشد. به جز این مقرر شد درآمد گمرکی جزیره هرمز میان دو کشور تقسیم شود و کالاهای انگلیسی از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات معاف شوند. در منابع تاریخی نوشته شده پس از عقد قرارداد میان امام قلی خان صفوی و ادوارد مونوکس انگلیسی، قزلباشان صفوی موفق شدند با کمک انگلیسی ها بندر گمبرون، بندر عباس کنونی، هرمز و جزیره قشم را آزاد کنند. نگارنده یک کتاب تاریخ عالم‌آرای عباسی در این باره چنین می‌نویسد: در نهم جمادی الثانی سال 1031 هجری قمری پرچم دولت پرتغال که بیش از یک قرن بر فراز قلعه آلبوکرک در اهتزاز بود برای همیشه. مازندران سال 1038 هجری قمری.
در مازندران شب از نیمه گذشته و چیزی به طلوع صبح باقی نمانده. شاه عباس خواب و بیدار است و مرتب ناله می کند. کنار بستر او طبیبان و منجم معتمدش ملا جلال الدین محمد یزدی نشستند و به شاه صفوی دلداری می دهند. همه می دانند روز گذشته شاه عباس در خوردن غذا افراط کرده و باعث شده بیماری تب مزمن به سراغش بیاید. شاه بدبین و بدگمان صفوی در تب می سوزد و بهانه فرزندانش را می گیرد. اما دوروبر بستر شاه فرزندی از فرزندان او به چشم نمی خورد. تب امان شاه عباس را بریده، آنگونه که انگار به یاد نمی آورد پسر بزرگش صفی میرزا را خود به قتل رسانده و دو پسر دیگرش محمد میرزا و امام قلی میرزا را کور کرده تا ادعای سلطنت نکنند. شب نفسهای آخرش را می کشد. شاه عباس کلافه است و اجل در پی رسیدن به شاه عباس از وسعت مرزهای ایران که از قندهار تا بغداد و از خراسان تا بحرین و هرمز کشیده شده گذشته و حالا نه در قزوین و نه در اصفهان که در مازندران در کنار بستر شاه عباس لحظه ها را تا طلوع صبح می شمارد. تب شاه صفوی لحظه لحظه بالا می رود. صبر مرگ تمام می شود. شب می میرد و حالا با طلوع صبح چشمان شاه عباس کبیر بسته می شود. اکنون تاریخ بار دیگر از خود می پرسد:
اکنون چه خواهد شد؟ با مرگ شاه عباس صفوی بر وسعت مرزهای ایران چه خواهد گذشت؟ دربار صفوی از این به بعد چه سرنوشتی خواهد داشت و ایرانیان روزگار را چگونه سپری خواهند کرد؟ پاسخ این سوال‌ها را در گفتار بعدی برنامه ایران در گذر زمان جستجو کنید. تا آن زمان بدرود.
رادیو فیلم.
طوبی.